بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. در ادامه مباحث شاهد ثانی شواهد و ربوبیه رسیدیم به الاشراق و سامل. البته قبل از اشراق سامل یک جایی من درسته تموم کردیم شاهد عبارت رو بخونید ابتداش. بله متن حکمت رسیدیم به حکمت. آره حکمت مشرقیه که ادامه تتمه بود دیگه. نه بله ادامه تتمه. آره در بخش حکمت مشرقیه دوباره خلاصه از اون بحث جلسه پیشین رو مختصر و مفید بگیم بعد وارد نقد ملا صدرا بشیم و دیدگاه ملا صدرا. تو اون تتمه ملا صدرا قاعده کلی کل حادث زمانیین فهو مسبوق به قوت و مادت تحملها را مطرح کردن. یعنی هر چه که حادث زمانی باشد مسبوق به دو چیز است: یک، امکان استعدادیش باید قبلش باشد. دو، این امکان استعدادی چون عرض است نیاز به محل دارد، نیاز به موضوع دارد که موضوعش همون ماده است. درسته؟ موضوع ماده است، اهم از این که ماده اولا باشد یا ماده ثانیه باشد که توضیح دادم به هر دو میتونیم نسبت بدیم. در حکمت مشرقیه بحث صغروی شد، اون کبرای کلی بود. بحث سر این بود که نفس به عنوان یک حادث زمانی او هم نیاز به چی دارد؟ به ماده دارد. درسته طبق اون قاعده کلی. حالا سوال، آیا صورت نوعیه نفسانیه مانند صورت نوعیه مادی، صور نوعیه مادی، این در ماده اند، فل ماده اند یا معل ماده؟ نظر مشهور این بود که ما حکم صور نوعیه مادی را که فل ماده بودن هست نمیتونیم به نفس یا صورت نوعیه مجردی که نفس مینامیم نسبت بدیم. به نفس که میرسیم نسبتش رو با ماده میسنجیم، ماده اون بدنه دیگه، نه ماده ثانیه. نسبتش که با ماده میسنجیم نسبت معیته، نسبت فی نیست، نسبتش نسبت ظرفیت نیست، نسبتش نسبت چیه؟ معیت. یعنی باید گفته بشود که نفس مع البدن است نه فل بدن. درسته؟ کلا توضیح دادیم، دلایلی از بیرون هم گفتیم دیگه. خود نظر مشهور رو ملا صدرا که ذکر میکنه دلایل نمیگن، دلیلش هم ساده بود خدمتتون عرض کردیم که چون اگر بنا باشد صورت نوعیه نفسانیه فعل ماده باشد، رابطه نفس و بدن رابطه حال و محل خواهد بود و هزار و یک محظور پیش میاد. مثلا یکی از لوازم اینه که حال که صور صورت نفسانی هست به تبع انقسام محل منقسم بشود، یعنی قابل تجزیه بشه. شما بدن رو تیکه تیکه میکنید، دست رو قطع میکنید، یه بخشی از نفس هم باید قطع بشه. بفرمایید محظور کلیش اینه که حال تابع محل باشد، در حالی که محل محکوم به قوانین مادی است، حال محکوم به قوانین مادی نیست. اینو پارادوکسه، توضیح دادیم اینا رو. اینو که ملا صدرا گفتن بعد قبول نکردن اینو، گفتن ما نظرمون این نیست. یک نکته هم موند خدمتتون عرض کردیم دیروز، اونم اینه که این بزرگواران که آمدن بین صورت نوعیه مادیه، صور نوعیه مادیه و صورت نوعیه مجرده نفسانیه تفصیل قائل شدن، یه نتیجه هم گرفتن. گفتن طبق این بیان، طبق این نتیجه، طبق این مقدمه‌ای که ذکر کردیم باید بگیم امکان دو معنا دارد، یه امکانی که فعل ماده هست، یک امکانی که معل ماده هست، که ما در نقدش که ملا صدرا نپذیرفت از بیرون هم نکته خدمتتون عرض کردم دیگه، یادتون هست دیگه، گفتیم این دو معنا ندارد. ملا صدرا گفت یک معنا دارد و اونی که من اضافه کردم این بود که فعل ماده یا معل ماده بودن خصوصیت مصادیقه و خصوصیت مصادیق در معنا و مفهوم مدخلیتی ندارد، دخالتی ندارد. تا اینجا رو کامل گفتیم، متنش هم خواندیم. اولین نقد ملا صدرا همین شد که آقا اصلا کی گفته که امکان استعدادی دو معنا دارد؟ این امکان هم صد بار گفتم دیگه، منظور امکان استعدادی است دیگه، حواستون باشه. این امکان استعدادی دو معنا ندارد، یک معنا دارد و لازم نیست ما بیایم برای اینکه بین این دو تفاوت قائل بشیم دو تا معنا رو مطرح بکنیم. این متن اولیشو بفرم میخونم بعد بریم وارد ادامه توضیحو بگم. والذی ذکروه غیر موجهین، آنچه که اینا ذکر کردن اومدن گفتن امکان دو معنا دارد، این موجه نیست، توجیه پذیر و خیرت پسند نیست. چرا؟ فإن الامکان له معنا واحد نسبته الی الوجود نسبت النقص الی الکمال. اولین نقد اینه که برای امکان یک معنا بیشتر نیست، امکان معنای واحد دارد و نسبت امکان به وجود، یعنی نسبت امکان به اون حدوث، اون چیزی که میخواد فعلیت پیدا بکنه موجود بشود نسبت نقص به کمال است. چرا نسبت نقص به کمال است؟ یعنی این معنوش همینه دیگه، نسبت چرا؟ چون امکان همون امکان استعدادی است دیگه. بله، استعداد مگه قوه نیست؟ قوه مگه نقص نیست؟ بعد این استعداد میخواد تبدیل به چی بشه؟ فعلیت دیگه، وجود یا فعلی. فعلیت مگه کمال نیست؟ پس نسبت استعداد که قوه هست به آنچه که مستعد لهمی نامیمش، نسبت نقص به کمال، نقص به معنای قوه، کمال به معنای فعلیت. در واقع عبارتون اخرای قوه و فعلیت میشه نقص و کمال. روشنه؟ کمال فلسفی دیگه، درسته؟ داره. فلا یجوز ان یکون للامکان معنیان، پس جایز نیست که برای امکان دو معنی باشد. ولا ان یکون امکان و شیء امکان لوجود شیء آخر، یک چیز دیگه هم جایز است، اونم این که امکان یک چیزی امکان برای چیز دیگر باشد. یعنی چی؟ مگر نگفتیم امکان یعنی استعداد و استعداد قوه تعین یافته است؟ درسته؟ قوه تعین یافته اسمش روشه، یعنی این قوه این شیء خاصه، متعین به این تعین خاص. مثلا نطفه قوه بگید انسان شدن را دارد، بذر گندم قوه خوشه گندم شدن را دارد. دیگه شما نمیتونید از بذر گندم قوه انسان شدن انتظار داشته باشید. لذا میگن استعداد یک شیء استعداد همان شیء است، استعداد شیء دیگر نیست، چون تعینش به همونه. روشنه دیگه نه؟ یعنی چی این حرف؟ یعنی آقا شما که میایید مثلا صورت در واقع نوعیه انسانی را نسبت میدید به بفرمایید ماده، مثلا ماده اولا و اینها، یعنی من از بیرون میگم این رو، اینو مولا صدر اینجوری باز نمیکنه. بزن یکم کامل کنم حرف مولا صدر رو، یعنی تقریرش رو کامل تر بگم. ببینید شما ماده و... یه دونه ماده دارید برای خود بدن، بدن خودش حادث است یا نه؟ پس مشمول قاعده کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت است. یه ماده ای داریم که صورت نوعیه بشریه را، این تعبیر رو میارم مولا صدر رو بعدن، صورت نوعیه بشریه بر او حارز میشه، یا یعنی حامل استعداد صورت نوعیه بشریه است. صورت نوعیه بشریه یعنی چی؟ نه، صورت نوعیه بشریه هم بدن، همین صورت نوعیه که مال بدنه دیگه. یه ماده داریم صورت نوعیه انسانی است، ماده صورت نوعیه انسانی است، اون کدومه؟ این بدن است نسبت به نفس. گرفتی؟ بدن است نسبت به نفس. حالا ماده ای که تعینش نسبت به صورت دریافت صورت نوعیه بشریه است، این ماده نمیتواند صورت نوعیه چی رو پذیرد؟ انسانیه. صورت نوعیه انسانیه همون بدنه، یعنی ماده صورت نوعیه انسانیه بدنه. دقت میکنی چی میگم؟ یعنی اون ماده ای که صورت نوعیه بدنیه یا بشریه را میپذیرد، اون ماده صورت نوعیه نفسانیه را نمیتونه بپذیرد، لذا اون ماده دیگری میخواهد. مادهش چی؟ هم بدن دیگه، خود بدن. بدن، حالا این از ظرافی است که در اشارات سخن مولا صدر رو حاصل برسیم خواهم گفت. بل الحق ان الامکان دائما امکان و امر یحصل فی الماده من الصور و الاعراض، لکن بعض الصور على وجه يلزم وجودها وجود و وجود امر مفارق و امر النفس ليس كما تصوروه من انها مجردها. این تمام و امر النفس بس دیگه است. نکنید، میگه حق آن است که امکان دائما امکان یک چیزی است که امر رو من شیء ترجمه میکنم دیگه، به حسب اون توضیحی که دادم بر وزن امور جمع بسته میشود به معنای چیه؟ شیء است. بلکه امکان دائما امکان یک چیزی است که حاصل میشه در ماده. یعنی چی؟ یعنی ما امکان استعدادی رو نمیتونیم دو بخشش بکنیم، بگیم یک امکانی داریم فعل ماده، یک امکانی داریم معل ماده. مثلا امکانی که مال صورت نوعیه مادی است فعل ماده است، چون امکان عرض دیگه نه، این فعل ماده. چرا سوال بپرسیم که چرا میگید امکان استعدادی فعل ماده معل ماده؟ امکان استعدادی عرض آقا جان، چون عرض است محل میخواد، محلش هم چیه؟ ماده است. حالا عرض بگیم فعل ماده یا معل ماده، میگه فرق بذارید بین امکان استعدادی که مال صورت نوعیه مادی است و امکان استعدادی که مال چیه؟ صورت نوعیه مجرده است. کی میگه اینو؟ مشهور میگه. مولا صدا میگه نه، میگه امکان امکان باشد یه معنا بیشتر ندارد. وقتی یه معنا بیشتر نداشته باشه، وقت در همه مصادیقش میشه چی؟ فعل ماده. در همه مصادیق میشه. حالا ادامهش مهم، منتها ادامهشو بخونم. پس امکان امریست یحصل و فعل ماده، یک امریست یه چیزیست که در ماده حاصل میشه. اعم از این که اون چی که حاصل می شود، یعنی اون امکانه امکان صور باشد یا امکان اعراض، فرق نمی کنه. چون هم صور یعنی جواهر حادث زمانی هن، هم اعراض، فرقی نمی کنه. لکن بعض الصور علی وجه یلزم وجودها وجود امر مفاعل، و لکن بعضی از صورت ها به گونه ای است که ملازم وجودان چی لازم میاد؟ یک امر مفارق. این رو میتونیم دو جور معنی کنیم. یکی این که بگیم منظور از این بعض صورت او صورت نوعیه نفسانیه هست که وقتی موجود میشود ملازم او یک امر مفارق به معنای مجرد عقلی هم موجود. یکی یه معنی. یکی هم اینه که بیایم چی بگیم؟ بگیم این صورتی که هست همون صورت بشریه، صورت بشریه که مال چیه؟ بدنه. به محض اینکه صورت نوعیه بشریه یعنی بدن، صورت نوعیه بدن حاصل میشه، بدن محقق میشود، ملازم با صورت نوعیه بشریه بفرمایید چی حادث میشود؟ صورت نوعی نفسانیه، اون نفس مجرده. چون وقتی میگیم بدن یعنی همین که این ماده قابلیت پیدا بکند و اسمش بدن بشه، به محض حدوث قابلیت به نام بدن، به این ماده بدن نامیده میشه. اینا میگن به معیت حدوث بدن نفس چی میشه؟ نظر مشهور ها، نفس چی میشه؟ حادث میشه. فهمت میکنید؟ لذا این امر مفارق رو بزنیم به ماده، هر دو معنا رو میشه برداشت کرد. منتها دعوا سر این نیست، دعوا سر اینه که مولا صدر میگه که این مبنای شما، این بحثی که شما دارید مطرح میکنید، ریشه در این دارد که شما حدوث نفس را معل بدن میدانید. بله، یعنی نفس را روحانیت الحدوث و چی؟ و روحانیت البقا میدانید. ریشه سخن شما در این نهفته است. یعنی و من ملصد را با این مبنا و ریشه سخن شما مشکل دارم. اصلا کی گفته که نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقا است تا لازمش این باشد که حدوث نفس به معیت حدوث بدن باشد؟ بله، حدوث نفس معل بدن باشد، یعنی همین که بدن بدن می شود، نفس از طرف فیاض علل اطلاق حفاظه میشه، اون صورت نوعیه نفسانی حفاظه میشه. میگه من اینو قبول ندارم. منتها بعد توضیح میده که سنوبینو به زودی توضیح خواهیم داد و فلان. اینجا یک عبارتی میاره، به نظر من این دلیل نیست، که بعضی بزرگواران فکر میکنن این دلیله. این در واقع اینو تنظیره، چون خودش داره میگه به زودی خواهیم گفت. بحث جسمان روز دلایلش هنوز مانده. حالا اون تنظیره چیه؟ اون تنظیره برای چی گفته شده؟ همانیست که قبلا خدمت شما عرض کردم. اینجا به صراحت ملا صدرا میگه که گفتم که نفس در نظر ملا صدرا آخر جسمانیات و اول روحانیات است. یعنی بالاترین درجه جسم و اولین درجه، یا بگی شدیدترین درجه ماده و جسم و ضعیفترین درجه چی؟ مجرد. یادتون هست گفتم مولا صدر این اینجا تصریح میکنه، عبارتش عین این، میگه اول و فلان تو متن تو تفریع و نوریون تصریح میکنه این رو. خب درسته یا نه؟ لذا من از این یک استفاده کردیم، گفتیم آقا نباید جسمانیت الحدوث را طبق این تصریح مولا صدر، نباید جسمانیت الحدوث را به این معنا گرفت که نفس اول چی بوده؟ جسم بوده، بعد تبدیل به مجرد شده، که مثل اون اشکالی که آیت الله مصباح دارن، میگن چجوری میشه ماده بیاد تبدیل به مجرد بشه؟ اصلا این نمیخوان، جسم نیست، جسمانی یعنی منسوب به جسم است، نه خود جسم. یارو یاری نسبت بگیم. خب با این بیان باید بگیم که نفس در بد به پیدایش تجرد ضعیفی دارد، تجرد هرچند ضعیف دارد. وقتی میگه اول روحانیات یعنی تجرد ضعیف داره، مرز بین ماده و تجرده، یعنی بهره ضعیفی از تجرد رو داره. اینطوری نبود که ماده محض بشود بعد یهویی از ماده بودن برسه به چی؟ بفرمایید به تجرد، تا اون محضوری که استاد مصباح میفرمایند پیش بیاد، که اینو در ادامه تصریح خواهد کرد. حالا اون رو چون مبنا اونه، مبناشون تنظیر رو این گونه میگن. قصدم اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه این تنظیر معناش روشن بشود. ایشون میفرمایند که چطور شما در سلسله معقولات وقتی میایید پایین‌تر، خب معقولات یعنی اون چیزایی که مثلا کلیست و معقول است، میایید پایین تر میرسید از معقولات به چی؟ به متخیلات. از متخیل به چی میرسید؟ به محسوسات. تو محسوسات منقدر پیش میرید که به ضعیفترین درجه محسوس که هیولاست مثلا میرسید. درسته؟ از معقول که میایید پایین تر، چه در مرتبه نفس بفرمایید، که بیشتر منظورشون مولا صدر نفسه، چون میگه معقول، خب یعنی یک عاقلی هست که اونو چی کرده؟ تعقل کرده. چه تو قوس نزول بخواید بگید، از اون عالم عقل که میایید به عالم مثال میرسیم، بعد میرسیم به عالم طبیعت. تو خود عالم طبیعت هم مراتب داریم دیگه، نه؟ تا به موجودی که ماده محض و ضعیف‌ترین مرتبه هستی است. ها، یعنی چه در کتاب عالم اکبر و چه در عالم اصغر ما این تنزل از معقولات به محسوسات رو داریم. یکی از دلایلش هم اینه که تفره نباید لازم بدیم، یه هویی از معقول به محسوس که نمیتونیم برسیم، از معقول به متخیل، از متخیل به چی؟ به محسوس. درسته؟ که به محسوس که میرسیم آخرین درجه محسوسات، ضعیفترین درجه میشه هیولا. این تو نزول، این در مقام تنزل، چه در عالمه، چه در کتاب عالم کبیر، چه در عالم صغیر. درسته؟ حالا در قوس صعودش هم همینه. تو قوس صعود شما از ضعیفترین مرتبه محسوس شروع میکنید، بعد از اون میرسی به شدیدترین مرتبه حس، آخرین درجه محسوسات، بعد از اون آخرین درجه محسوسات میرسی به چی؟ اولین درجه متخیلات مجردات دیگه، هم از این که متخیل باشه، بعد متخیل میرسه به چی؟ معقول. تازه تو متخیل هم میشه گفتا، تو متخیلات هم میرسی به آخرین درجه که شدیدترین درجه تجرد مثالی است، تجرد خیالی است، و ضعیفترین درجه تجرد عقلی است. بنده بر این باورم، قبلا هم گفتم این ورش که مولا صدر قشنگ میگه، میگه در ورزی که نفس جسمانیت الحدوث است، آخرین درجه محسوسات است، بله، اولین درجه مجردات، آخرین درجه بفرمایید جسمانیات است، اولین درجه روحانیات. دقت دارین دیگه، نظر به وجود بکنید میگن جسمانی و روحانی، نظر به معرفت بکنید میگن محسوس و متخیل و معقول، به اعتبار وجود شناختیش میگن چی؟ جسمانی، روحانی، به اعتبار معرفت شناختیش محسوس و، یعنی یه چیزنا گرفتین به دو اعتباره، حواستون باشه. موجود مادی را، آنچه که وجود مادی دارد، بدان اعتبار که متعلق ادراک من قرار میگیرد میگن محسوس. روشنه؟ پس محسوس که میگیم با مادی که میگیم دو چیز نیست، به دو اعتبار است. به اعتبار معرفت شناسانه میشه محسوس، به اعتبار وجود شناختیش میشه چی؟ مادی. بعد متخیل رو بفرمایید، بگید ببینم، به اعتبار وجودش
روحانی؟
نه. روحانی درسته، این دقیق‌تر، دقیق‌ترشو بگید. مثال، به اعتبار معرفت شناختیش نه، متخیل. حالا بالاتر، به اعتبار وجودش عقلی، به اعتبار ادراک معقول. معقول دیگه، معقول خلاص. پس اینا ناظر به هم هم. و جالبه که بهترین راه اثبات عوالم مجرد هم همینه، ولی یکی از راه های اثبات عوالم، عوالم مجرد نه، کل عوالم، اینه که ما بین مراتب عالم و مراتب ادراک تناظر قائل میشیم. بله، میگیم آقا ما بالوجدان به علم حضوری سه مرتبه ادراک در خودمان میابیم، مرتبه حس، مرتبه خیال، مرتبه. حالا این ادراک ما متعلق میخواد یا نمیخواد؟ متعلقش میشه همون چیا؟ بگید اول. این چه قشنگه، محکم، به نظر من محکمترین دلیل فلسفی است برای اینکه چطور شما عوالم رو اثبات بکنید، چون اون ادراکات رو نمیشه انکار کرد، اینا به علم حضوری درک میشن، چون بلبجان همه درک ازش درکی داریم، از اونجا ما انتقال پیدا میکنیم به کشف عوالم. لذا چون سه مرتبه ادراک داریم، سه مرتبه از عوالم فاهم داشت. و بحث جالب دیگری که میشه اینجا مطرح کرد، جاش برسه توضیح خواهم داد، حالا ممکنه این مدلی مثلا به این شکل گفته نشده باشه. خب بگذاریم، ببینید عبارت رو. و امر النفس لیس کما تصوروه من انها مجردتون حدوثن و بقاءن. امر نفس آنگونه که مشهور تصور کردن که روحانیت الحدوث و روحانیت البقا هست، یا بفرمایید حدوثن و بقاءن مجردت، چنین نیست. یعنی من ملاحظه رو قبول ندارم. و سنبین لک کیفیت حدوثها و بقائها، به زودی برای تو تبیین خواهیم کرد که چگونه حادث میشه، چگونه باقی میمونه. جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا را به زودی مفصل بحث خواهیم کرد. حالا اینجا یه تنظیری میزنن، و کما ان سلسله همین تنظیر است، و کما ان سلسله المعقولات البادعه انتهت الى معقول ضعیف المعقولیه، یکون محسوس الوجود بالقوه کالهیولا، فکذلک سلسله المحسوسات العائده تنتهي الى محسوس ضعيف المحسوسيه يكون معقول الوجود بالقوه كالقوه الخياليه وما يجري مجراها. میگه همان گونه که سلسله معقولات که الباده که آغاز میشه از مرتبه معقول، اینا الباده تو، یعنی از مرتبه عقلی معقول آغاز می شود انتهت الى معقول ضعیفن، منتهی میشه در مراتب تنزلات به معقولی که از حیث معقولیت ضعیف است. وقتی از حیث معقولیت ضعیف باشد میشه چی؟ میشه یکون و محسوس الوجود. اینجا معقولیتی که میگه دقت داشته باشین که معنای عام میشه، یعنی همون مدرک، چون میگه ضعیف المعقولیتی که یکون و محسوس الوجود. یعنی چی؟ یعنی ضعیف المعقولیت به عبارت دیگر چی گفته میشه بهش؟ محسوس الادراک حسی. محسوس الوجود است بالقوه، مثل چی؟ مثل هیولا. فکذالک، حالا دقت داشته باشیم، ممکنش کسی اشکال کنه، من میگم شما جواب بدید اشکال را. ممکنه کسی بگه آقا ملا صدر از معقول شروع کرد، معقول یعنی مدرکات، چطور پرید رو هیولا؟ یعنی از که به وجود هیولا رفت. ببین این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بین مراتب ادراک و مراتب وجود چی هست؟ تناظر هست. فهمید کردین؟ فیکون فیه قوت وجود المعقولات بالفعل، در این متخیل قوه وجود معقولات بالفعل هست. یعنی متخیل بالقوه میتواند معقول بالفعل شود. دوباره میگم متخیل، متخیل که بالفعل متخیل است، میتواند بالقوه معقول بالفعل شود. گرفتین؟ شد روشنه؟ هستم بالقوه معقول بالفعل شود، نه اینکه بالقوه بالفعل معقول شود ها، نه بالقوه معقول بالفعل شود. گرفتین؟ نطفه بالقوه میتواند انسان بالفعل شود. منظور اینه، عبارت خیلی کم. فیکون عقلا و معقولا، وقتی شد معقول بالفعل اون وقت میشه چی؟ عقل و معقول. کما یخرج الهیولا من القوه للفعل فیکون حاصلا و محسوسا، همچنان که هیولا در اثر حرکت از قوه به فعل خارج میشود و میشه حاس و محسوس. اگر هیولا از قوه به فعل خارج نشه حاس و محسوس میشه؟ بله. هیولا به خودی خود نمیشه. چرا؟ احسنت. لذا میگه باید از اون قوه بره به سمت فعلیت. وقتی از قوه به سمت فعلیت بره محسوس واقع میشه دیگه، و الا محسوس واقع نمیشه. کما سیجی که خواهد آمد. فن نفسو، نتیجه این که فن نفسو جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. حالا انصافا شما از اینی که من توضیح دادم دلیل میتونید بگیرید؟ یعنی این عبارت دلیل بود بر جسمانیت الحدوث و روحانیت ال... نه انصافا نبود، تنظیر بود. بعضی هم فکر کردن دلیله، بعد اومدین چی گفتن؟ گفتن این دلیل اجمالیه. مولا صدر اینجا میگه بعدن ها سیون سن و بینو چلیچکار خواهد کرد دلائل تفصیل. اصلا این دلیل نیست برادر من. شما از نگاه یک فیلسوف آزاداندیش بیا وسط، ذهن فلسفی رو به کار بنداز، از کجا این دلیل فهمیده شد؟ بله؟ این تنظیره. یعنی میخواد یک معرفت و شناخت اجمالی به شما بده مولا صدر که حرف من چیه، که بعدن انشاءالله در اون مقامی که تفصیلن بنخوش دلائل تفصیلیش رو ذکر بکنن. روشنه؟
نه دیگه.
میدونی چرا؟ چون طرف میتونه، نه تو طرف میتونه بگه من قبول دارم اینا رو، البته عالم خیالی که الان اشیا قبول نداره، ولی بگه آقا همینی که شما دارید چی عوالم رو درست نمی کنید، این نفسی که مجرد است از نظر من از همون ابتدا تجرد عقلی دارد، ناظر به عالم عقل. چی میخوای جواب بدی؟ این ادعا میشه دیگه. این میگه تجرد آخرین اولین مراتب ملاست رو میگه اولین مراتب تجرد و آخرین مراتب مادیت، درسته؟ از این عبارت فهمیده شد تمام. بعد اون میگه نه اصلا آخرین مراتب تجرد، اونجا اینجوری میگن دیگه، آخرین مراتب تجرد میگن دیگه، یعنی ضعیف‌ترین مرتبه تجرد نفس از عقل پایین‌تره دیگه، آخرین مراتب تجرد عقلی رو به نفس حساب میدن. لذاست که ابن سینا وقتی تجرد نفس رو اثبات میکنه تمام دلایل تجرد نفس رو در مرتبه قوی عقل اثبات میکنه. اصلا قوی خیال اینا رو مادی میدونه دیگه، میدونید ادراکات خیالی براش ظرف در مغز براش بله. یعنی چی؟ یعنی از نظر ابن سینا با مبنای روحانیت الحدوث و روحانیت البقا نفس آخرین مراتب تجرد عقلی در قوس نزول. حتی مثالمون قائل نیست میدونید دیگه، بنابر مبانی مشا ابن سینا عالم مثال اثبات نمیشه، چون اصلا اون ادراک خیالی را مجرد نمیداند طبق این تناظر ادراک و عوالم. چون ادراک خیالی را مجرد نمیداند ماده میداند، میگه فی مثلا محل من دماغ، مثلا میگه جلوی دماغ یعنی مغز، اصلا تصریح میکنه تو کتاب باشه. لذا
جزئیه باشه میشه محل براش
قائل. آ دیگه محل قائل میشه دیگه، میگه یک بخشی از مغز. لذا اون ظرف ادراکات جزئی میشه عالم ماده. لذا اصلا عالم مثال اثبات نمیشه که برای نفس تجرد مثالی قائل بشه. دقت میکنید؟ میگه نفس یا نفس است یا نیست. اگر نفس است تجردش فقط تجرد عقلی. حالا یک کسی بهش اشکال کنه که شما با عقل فعال یکی کردی، میگه نه من این رو آخری مرتبه پایین تر از مرتبه عقلی تجرد عقلی قائلم، ولی پایین تر از تجرد عقلی که بر عقل فعال قائلم. روشنه؟ بر اساس مبانیش این میشه. فن نفسو که گفتم ثم الاولا فی طریقهم ان یقولوا ان الامکان لشیء بالذات امکان لشیء اخر بالعرض فمدت البدن بامکانه یستدعی وجود صورت مدبره لها هذا التدبیر البشری ولما لم یکن وجود مثل تلک صوره الا و یکون ما فطرتون عقلیه فیفیز علی الماده باستعدادها هیئه کمالیه یحدث معها جوهر روحانی لا به حسب استعداد الماده بل به حسب وجود المبدا البها بلا حاضر برج. اینجا چی میگه؟ اینجا یه کمکی میکنه ملا صدر به اونا، میگه آقا شما اگر بخواید بر مبناتون پافشاری بکنید بگید نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی حادث است به حدوث بدن، مع حدوث بدن نه بل بدن به تعبیری، باید این مدلی بگید. ها چی بگید؟ بگید آقا یک چی امکانی که برای یک چیز به ذات است می تواند برای دیگری بلعرض باشد. بله یعنی چی؟ میگم ما ماده بدن، امکان بدن رو حمل کردم توضیح دادم، یه ماده بدن داریم، این امکان چی رو حمل میکنه؟ امکان بدن رو، یعنی صورت نوعیه بشریه رو که بعد اینشون تعبیر میکنه، میگه وجود و صورت لحاظ تدبیر البشری، این بشری که میگن یعنی بدن، میگه این امکان بفرمایید ماده بدن امکان چی رو حمل میکند؟ بدن را. درسته تا اینجا؟ این ماده بدن که امکان بدن را حمل میکند مقارن با این خواهان صورت نوعیه مجرده است به نام نفس. یعنی چی؟ یعنی ماده بدن اولا و به ذات امکان استعدادی بدن رو دارد و این امکان استعدادی بدن باعث میشه که چی افاضه بشه؟ صورت نوعیه‌ای که ما اسمشو میذاریم بدن. درسته؟ یعنی اون جنبه بشری و این جنبه بشری وقتی افاضه میشه بیشه بدن میشه بدن، این امکان بدن یعنی امکان استعدادی بدن این اولا و به ذات چی رو ایجاد کرد بگید؟ بدن رو. ثانیاً و بالعرض خواهان چیه؟ نفس. یعنی اولا و به ذات این امکان استعدادی بدن خواهان بدنه، بدن افاضه میشه بهش. ثانیاً و بالعرض که حالا ظاهراً اینه که ایشون میخواد هم بالعرض رو به تبع بداند، ولی البته بالعرض رو بالعرض ظاهرش بگیریم بهتر. ثانیاً بالعرض و المجاز این مختزی افاضه نفس هم هست. چرا به تبع نمیگه؟ به خاطر اون تیکه‌ای که آخر عبارت داره. آخر عبارت چی میگه؟ میگه لا به حسب استعداد الماده، افاضه صورت نوعی که نفس مینامیمش به حسب استعداد ماده نیست، بلکه به حسب جود مبدا وهاب. چون مبدا وهاب خواست جود به ورزت بخشش بکند، بله هو الذی یصبرکم فی الارحام مثلا کیف یشا، لذا نفس افاضه شده به این بدن، نه به خاطر اینکه بدن استعداد پذیرش نفس را داشته. دقت بکنید، ماده بدن استعداد پذیرش صورت بشریه را داشت، یعنی همین هیکل ظاهری را اولا و به ذات. حالا اینکه صورت نوعیه‌ای که نفس مینامیم افاضه شده، نه به خاطر اینه که اون ماده بدن که صورت بدنی را پذیرفت استعداد پذیرش نفس را داشت، نه به این خاطر، این به خاطر قابلیت قابل نبوده، به خاطر چی بوده؟ فاعلیت فاعل. همینجا حکیم زفزاری گیر میده بش. این نکته از این واقعا گیر داره دیگه. من مگر خدمت شما عرض نکردم که افاضه فعال فیاض علی الاطلاق دائمی است؟ گفتیم یا نه؟ افاضش دائمی است، او فیضش دائمی است، این مثل یک نور خورشیدی که دائما شعاعش داره میتابد. او اگر افاضه فیاض دائمی باشد، برای اینکه یک موجود خاصی تعین پیدا کند، تشخص پیدا کند، در عالم طبیعت پدید بیاد، فقط یک شرط میخواد، بگید قابلیت قابل. چون جوده از ازل هست تا ابد. اینجوری نیست که مثلا خداوند متعال اون بالا بشینه خب حالا بدن جنین به 4 ماهگی رسید، حالا خوبه ها، ملائکه بفرمایید افاضه کنید، خودشون با واسطه ملائکه دیگه، حالا افاضه کنید این صورت نوعی را، این صلاحیت بده. نه، این تکوینیه. به محض اینکه اون صلاحیت ایجاد بشه، به لحاظ فلسفی میشه چی؟ استعداد، قابلیت یا است. به محضی که ایجاد بشه اون، مثلا داره حرف کی رو میزنه؟ بگید حرف مشا رو داره توجیه میکنه دیگه، اصل مبانیشون دیگه، میگه او باید چی بشه؟ افاضه بشه. این حرف مشای ها، به محض اینکه بدن بشه باید افاضه بشه، نه اینکه حالا بدن شده چون فاعل فیاض جوادس افاضه میکند، نه، او که جودش همیشگی است. روشنه؟ لذا این حرف که ما استعداد بدن رو در دریافت نفس نادیده بگیریم، لازمش اینه که تعدد اراده ها یا تعدد مثلا افاضه ها رو برای فیاض علی الاطلاق قائل بشیم. یعنی مخصص افاضه، این که تخصص ایجاد میکنه افاضه به صورت نفس ناطق ظهور پیدا کند، این اراده فاعل که ارادهش همیشگیه، این چیه؟ هم قابلیت قابله. لذاست که شما میبینی یه غذایی رو میذاره یه جایی، غذا یه جوری فعل انفعال شیمیایی توش رخ میده، بعد از تو غذا کرم میاد بیرون، دیدین؟ کرم از توش تولید میشه. نمیم دیدین یا نه؟ ما یه بار یه چیز عجیب بود، یه جایی اعتکاف که ما میخواستیم بریم، این غذا رو نصف نیمه تاش تموم میشد، نصف نیمه مان دیگه. این سطل زبالینا من ندیدم، یه سطل اونجا بود گذاشتم اونجا، یه چند تام پلاستیک توش بود، نه که این سطل پلاستیکای. بعد گذر کرد یه هفته گذشت، ما نماز جمعه رفتیم نماز جمعه، دستمو کردم که پلاستیک بردارم، دیدم اونو اونجا خودم برداشتم گذاشتم کنار. بعد دیدم با کمال تعجب توش کرم، تا همین یه هفته ها. از بیرون که هیچی هم نبود اونجا، مگس و فلان هم نبود مثلا چیکرد. یعنی چی؟ یعنی اون یه فعل انفعالاتی توش پدید آمده، بعد اون فیض خب هر جا قابلیت باشه ظهور میکنه دیگه، افاضه حیات دائمی است دیگه. اینجوریه که مثلا بگه حالا قابلیت حالا یعنی تفکیک نمیتونیم قائل بشیم. لذا این با اون مبانی فلسفی حتی بنابر مبنای خود مشا هم خیلی سازگار نیست، اگرچه به یه معنای دیگر شاید اونجایی که حکیم سازری میگه اسباب، میگه آخرش یه کلمه، شاید منظورش اینه که بالاخره مرجح اصلی که فاعل فیاضه، بله اون درسته، این نقش اصلی رو او دارد. اصطلاحا میگن شما وقتی یه فعلی رو میخوای نسبت بدی، فعل اقوا و اولا اینه که به چی نسبت داده بشه؟ به فاعل، تا به قابل. مگه اونو بگیم از اون با، ولی اون هم بگیم با این جمع میشه، یعنی اینجوری توجیه کنیم سخن مولا صدرا را رو حساب اولویت اسناد، که آقا چون این فاعله اگه اون نباشه قابلم فلان ندارم، شأن فاعل رو برای اینکه بالاتر ببریم به این حرفو بزنیم. مثلا نگاه بکنید، میگه که ان اینجوری بهتر بود که اینطوری بگن که امکان برای چیزی به ذات امکان چیز دیگری است بالعرض. به دیگر سخن دقت کردین شد، به دیگر سخن آقا مولا صدرا گفت که امکان یک چیزی بفرمایید نمیتواند امکان چیز دیگر باشد، گفت یا نه؟ استعداد برای چیزی. حالا با این چطور جمعش میکنید؟ این گفت امکان یک چیز امکان برای چیز دیگر، الان گفت دیگه. آفرین. اصلا اونجا حقیقتا نمیشود، مجازن ایرادی ندارد، ثانیا به لحاظ دیگه حقیقتا نیست دیگه. یعنی اولا و به ذات به هر یک امکانو نمیشه به هر دو نسبت داد. یعنی ماده ای که استعداد بدن را هم میکنه صورت بشری را، اولا و به ذات همون ماده نمیتواند استعداد چی رو؟ صورت نوعیه مجرده را، نفس را افاضه بکند. دلیلش هم خیلی ساده است. دلیلش چیه؟ چون ماده واحده همزمان نمیتونه دو تا صورت نوعیه را بپذیرد. درک میکنید؟ یک دلیل میتونه باشه. حالا مگه این که بگیم این رابطه صور چیه؟ رابطه طولی است. رابطه طولی هم باشه بازم باید این بلعرزه رو شما بگید دیگه. چاره نیست. حالا ما باشیم که اصلا یه چیز دیگه است داستان مولا صدرا. اصلا این بر مبنای کی داره مولا صدرا میگه بگید؟ آفرین. مولا صدرا مبنای خودش که به اینا نیاز نداره که. مولا صدرا بر اساس مبنای خودش همون بدن که قابل چیز ماده‌ای که در اثر حرکت جوهری استکمال پیدا میکنه مقارن و همراه با استکمالات جوهری اون ماده، این بعد مجرد هم بفرمایید کاملتر میشود. نه اینکه منتظر نیستیم که اونجا مثلا ماده استعداد پیدا کنه بعد افاضه بشه، بدنه ایجاد بشه بعد، نه، همون اصلا ملازمن. بفرمایید اون ماده با اون بعد مجرد ضعیف، تجرد ضعیف که دارن. البته اینجا بحثای دیگری هم داریم، حالا بذاریم جسم مال حدوث برسه اونجا بیشتر توضیح خواهم داد که چه جور باید دقیق. اولا بین این بلعرض، نه دیگه من به تبع هم نمیخوام بگم بلعرض، بعد گفتم همون بلعرض بدانید، به خاطرم که اشکال پیش نیاد. گفتم این هم بالعرض که ملاحظه دارم میگه بهتر.
البته بنابراین
مشا هستن، بنابراین که من تو اصلا داستان چیز دیگریست که انشاءالله برسیم اونا که برداشت های مختلفی که از نظری رسمان حدود شده رو میگیم یه تحلیل میکنیم یه مبنای قوی انشاءالله داشته باشیم. حالا خیلی هاشم گفتیم الان، ولی خب به اون تفصیل انشاءالله نه در جای خودش توضیح خواهیم داد. پس فماد دتل بدن به امکانهی یستدعی وجود صورت مدبرت لها حاضر تدبیر البشری. میگه ماده بدن با امکانی که دارد خواهان وجود صورت مدبر است، مدبر است برای اون ماده. اون هم چه نوع تدبیری؟ از نوع این تدبیر بشری. ولما لم یمکن، تدبیر بشری هم میدونین دیگه، هم تدبیر بدن رو میگه دیگه، چون بوده جسمانیست بهش میگه تدبیر چی؟ بشری. ولما لم یمکن وجود و مثل تلک سوره الا و یکون معها فطرتن عقلیتن یا فطرتن عقلیتن فیفیزو علی المادت به استعدادها هیتون کمالی. میگه از آنجا که وجود مثل این صورت ممکن نیست جز این که به همراه این صورت یک فطرت عقلی باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا این صورت بدنی که میخواد افاضه بشه، و سوال آیا منهای اون صورت مجرده میشود؟ فطرت عقلیه یعنی همون صورت مجرده نفسانیه. آیا منهای اون صورت مجرده نفسانیه که ایشون اینجا تعبیر میکنه فطرت میشه؟ بله؟ نمیشه دیگه. چرا نمیشه؟ گفتم یه بار بهتون، همانطور که تعلق نفس به بدن ذاتیست، از بالا به پایین، از پایین به بالا تعلق بدن به نفس هم ذاتیست. یعنی رابطه نفس و بدن رابطه دوسویه است. نمیشه شما این ماده را بدن بنامید و بدن بدانید ولی بفرمایید نفس رو براش قائل نشوید. از اون ور نمیشه این صورت نوعیه رو نفس بنامید و نفس بدانید این ماده رو براش بدن ندانید. روشنه؟ نمیشه دیگه داریم که. چرا؟ چون اصلا نفسانیت نفس به تعلق چیشه؟ تدبیریشه. بدنیت، بدن بودن بدن به اینه که مدبر باشد، متعلق باشد و مدبر باشد. دو سویه است دیگه. لذا لم یمکن ها، چون اگر ممکن بود چه محضوری پیش می آمد؟ نفس دیگه؟ بگید؟ آفرین. نفس نبود دیگه، میشد مجرد عقلی دیگه. همین خاطر اینکه میلم یمکن. مجرد
این دلیل بهتر شد.
هر دو رو شما هر کدوم خوشتون میاد بگید. اون رو هم میتونید بگید، اون رو هم میتونید. اون ثانیه هم به بلرز خودش میگه، همون برمیگرده به اون که نمیتونه یه ماده نمیتونه استعداد دو چیز رو داشته باشد، استعداد به یک شیء متعینه. اون هم هست، این هم هست. خاطر اینا مکمل هم هیچ کدوم وجود نکنه اصلا دیگه. یعنی این بفرمایید تفسیر اونه دیگه، دوتا نیست تا بگید یا اون یا این، و اون و اینه، اون و اینه، وا و عطف. فیوفیزو علی المادته به استعدادها هیئتا کمالیتا. وقتی اینجوری باشد، لم یمکن باشد، لازمش اینه که افاضه میشه بر ماده با اون استعدادی که دارد یک هیئت کمالی که یحدث و معها جوهر روحانی. حالا اون هیئت کمالی چیه بفرمایید که باهاش جوهر روحانی حادث میشود؟ با این توضیح چی؟ هیئت کمالی چیه که معها جوهر روحانی حادث میشود؟ خب جوهر روحانی چیه پس؟ میگه معها هیئت کمالی هیئت و هیکل بدنیه دیگه. هیئت کمالی همون هیکل بدنی است، ما بدن مینامیمش با این هیکلی هیئتی که ما داریم. کمالی هنشون صورته دیگه، فعلیت دیگه. هیئت کمالی که همون بدن است، میگه اون ماده استعداد این رو دارد که اون هیئت بدنی را چی کنه؟ بپذیره. حالا هیئت کمالی که بدن مینامی رو پذیروف یحدث و معها جوهر رو. چرا میگه معها؟ چون به مبنای نونا داره حرف میزنه. جوهر روحانی چیه؟ نفس. لا به حسب استعداد المادته. این جوهر روحانی هم که میگیم افاضه میشود به حسب استعداد ماده نیستا. چرا؟ بگید ببینم به حسب استعداد ماده چی افاضه شد؟
بدن.
هیئت کمالی بدنیه. حالا این نفسانی از کجا آمد؟ اگر به حسب استعداد ماده بخوای اعتبار کنی، به حسب استعداد ماده هیئت کمالیه بدنی افاضه شد. چون این به حسب استعداد ماده بود و استعداد برای دو چیز نمیشه مطرح بشه، حالا نفس از کجا آمد؟ آفرین. دیگه به قابل نیست، هست شغلی است دیگه، به قابل نمیتونه ثابت بدی، میموند به فاعل. روشنه؟ بر اساس مبنای اونا داره حرف میزنه، تاکید میکنم دوباره، بر اساس مبنای اونا چیزی جز این گفته نه. خیلی هم خوب میگه، یعنی خود ابن سینا زنده بود میگفت احسنتم ملا صدرای بزرگوار، قشنگ اومده دیگه انصافا. پس به حسب ماده استعدادی که ماده دارد، هیئت کمالیه بدنیه ایجاد میشود، منتها همراه با این هیئت کمالیه چی حادث میشود؟ جوهر روحانی که چی مینامیم؟ نفس. پس نفس اگر گفتن از کجا آمد، نمیگیم چون ماده استعداد دارد، میگیم اون استعداد ماده چی داد؟ هیئت کمال بدنیه را داد. میگیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فاعل جواده، یعنی مفیز جواده، لا به حسب استعداد الماده. چون اگر به حسب استعداد ماده باشد، لازم میاد استعداد یک شی استعداد برای شی دیگر هم باشد. بل به حسب جود المبدا الوهاب الا حاصل وش، بلکه به حسب جود مبدا الوهاب که هم بود فاعلی قضیه است، الا حاصل بر این وجه که گفتیم توضیح دادیم بر اساس اون مبنا، که البته گفتم دیگه حکیم زبزاری اینجا یکی ایراد حکیم میگیره، اون ایراد به نظر میرسه وارده، اگه اون توجیهش بخوام بگم که همه اینها به حسب استعداد ماده است، چون فیض فیاض دائمی است و تخصیص این فیض به وجودی دون وجود دیگر مخصصش وجود قابلیت و استعداد است. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران لطیفه، اون ظرف قابلی، اگه اون زمین قابلیت داشته باشد گل و ریحان و اینها، قابلیت نداشته باشد خار و خس و خاشاک و اینها. دقیقا بفرمایید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآنی که نور است نسبت به ظرف مؤمن مایه چیه؟ رحمت. همون قرآن که نوره نسبت به ظالم میشه مایه خسره. خیلی جالبه، یعنی این ظرف، ولی اون نوره، قرآن که مشکل ندارد، منتها لذاست که در تزکیه نفس هم انسان چیکار میکنه با این مبانی فلسفی، با چی بگیم؟ قابلیت. در دعا چیکار میکنه؟ قابلیت. یعنی تزکیه نفس و دعا قابلیت ساز است برای اینکه فیض الهی را انسان دریافت بکنه، و متقابلا گناه و اینها چیه؟ قابلیت سوز است، برای اینکه از اون فیض و رحم در واقع اون را در واقع دقت داشته باشیم. مثلا فلسفی نگاه کنید، شما وقتی گناه میکنید از محدوده فیض الهی خارج نمیشید، نه اونم نیست، اصلا ظرفه هست، اون ظرفه، اون فیضه در اون ظرفه، نه در اون کسی که خوبه، قابلیت داره، خوب به معنی خوب، به صورت رحمت ظهور میکنه، در اون دیگری به صورت نقمت. هر دو فعلیت، هر دو فیض است، در یکی به صورت رحمت، در دیگری به صورت نقمت. نه اینکه فیض به یکی میرسد به یکی نمیرسد، نه، نگاه های عوامان است در تبیین گزارای دینی. فلسفه رو که خوندید باید کاربردیش کنید در تفسیر گزارا. فیض دائمی است، منتها در ظرفی که قابلی خوبه به صورت رحمت ظهور میکنه، در ظرفی که بد است به صورت نقمت. شبیه اون داستانی که تو فعلیت گفتیم، فعلیت فلسفی یا به صورت فضائل ظاهر میشه یا به صورت رذایل، هر دو فعلیت است، هر دو هم امور وجودی هست، هر دو حتی شقاوت هم امور وجودی است، به یه اعتبار دیگری امر عدمی است. دقت میکنید؟ بعضی هم میگه شقاوت یعنی عدم مثلا سعادت، نه، اونو باید یه جایی انشاءالله برسی توضیح بدم، اصلا یه بحث دقیقی دارد که مفاهیم عدمی چگونه انتظار میشه. چند دقیقه استراحت کنید بعد ادامه بدید. دو سه دقیقه بریم برداریم. تفریع اون نوری، این دیگه نتیجه اون بحثای قبلی و چکید و امپیتریش خدمتون عرض کردم که ملاحظه رو تصریح دارن. فقط تحقق ان صورت الانسان آخر المعان الجسمانیه و اول المعان روحانیه و لحاظا سماه و بعضهم تراز عالم الامر و سنبین ان المرتبت المسمات و یا مسمات بالعقل الهیولانی هی صورت و صور فی هذا العالم و مادت المواد فی عالم آخر ففهم وقتنه. میگه محقق شد که صورت انسان، یعنی صورت نوعی انسان میشه همان نفس دیگه، درسته؟ آخر معانی جسمانی و اول معانی روحانی است، یعنی آخر جسمانیات و اول روحانیات است.
توی ایان ثابته هم همین رو نمیگیم،
یعنی
الان روح جزو
ایان
ثابته
است. نه بابا
تعریف
اصلا ایان ثابته
همونجوری میگه آخر عالمه.
نه او در آره اون او تو عالم اعتباره، فرض اعتبار ذهن کلن، یه عالم عینه،
این عالم علمیه.
آفرین احسن. و تعین بفرمایید عیان ثابت در مرحله تجلی علمی است. در عرفان دو تا از دو تجلی سخن گفتیم، چه تجلی علمی است، تجلی عینی. تجلی عینی که اولین مرتبهش انسان کامل، احکام انسان کامل، وجود منبسه چطور سرایان داره، این تجلی عینی است. قبل این مرتبه انسان کامل، اول ما صدر که انسان کامل است و حقیقت محمدی و بعدا ماشاءالله، و قبلش تجلی علمی است. تو تجلی علمی اعتبارات گوناگونی هست، یک اعتبار مقام ذاته که در واقع هیچ اسم و رسم و اینا ندارد بدون تعین. یعنی در واقع در تجلی علمی یا شما تعین رو دخالت میدید به حس عقلی یا تعین رو دخالت نمیدید. اگر تعین رو دخالت ندید میشه مقام ذات، لا اسم رهو له لا رسم له ولا تعین له، که اصلا موضوع قضیه هم قرار نمیگیره مقام ذات، نه مشهود عارف است نه معقول فیلسوف، لا یبلغ بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن. درسته؟ هو همون مقام هو است، غیب الغیوب مالی بود اون مالت. پس تو تجلی علمی اونجایی که تعین اعتبار نمی کنی، تعین بدون تعین لحاظ میشه مقام ذات، یا با تعین لحاظ میشه. حالا با تعین که لحاظ میشه، یا همراه با کثرت اسماء صفاتی هست یا نیست. اگه همراه با کثرت اسماء صفاتی باشه میشه احدیت، باشد میشه چی؟ واحدیت. حالا کثراتی که در مرتبه واحدیت است، اگر با نظر به ذات سنجیده بشود میگن اسماء و صفات. همون کثرات مرتبه واحدیت با نظر به فعل، یعنی فعل خدا تجلی عینی، سنجیده بشه بهش میگن عیان ثابته. یعنی به دیگر سخن عیان ثابته تفاوتش با اسماء و صفات اعتباری است. به اعتبار ذات میشه اسماء و صفات، به اعتبار فعل میشه عیان. بعد تعریفش چیز عیان ثابت تجلی علمی اشیاء عند الله قبل الایجاد. درسته؟ حالا این عیان ثابته که چیه؟ در واقع مرز بین چیه؟ همین که شما گفتین، مرز بین تجلی علمی و تجلی عینی است، که کثرات عینی به اعتبار عیان ثابته یا کثرات اسمایی و صفاتی به ذات نسبت داده می شود، او در مرتبه تجلی علمی است. ولی اینی که ما داریم میگیم شبیه اونها، منظور شما درسته شبیه، ولی این که بگید این عین اونه مثل اون، اون حوزه تکوین نیست، اون تجلیه، این ما تجلی عینی است. اون مقام تجلی علمی است در مرتبه علم، تجلی علمی که اعتبار ذهن کلا، و اینجا نه، اینجا اصلا کل عالم عینه. بحث ما در فلسفه اون بحثا نمیشه. خب پس محقق شد که صورت انسان آخر معانی جسمانی و اول معانی روحانی است، و لحاظا به همین خاطره که بعضی از فلاسفه نفس انسانی را تراز عالم امر دانستن. تراز عالم به همین معنی، یعنی مرز بین عالم خلق و عالم امر است. و به زودی تبیین خواهیم کرد که مرتبه‌ای که عقل هیولانی نامیده می‌شود همان صورت صور در این عالم است و مادت المواد در آن عالم است، در عالم دیگر. اینو مشخص شد چی می‌خواد بگین دیگه؟ نه عقل هیولانی یاتونه گفتم. ببین چرا یهویی، اینو دوباره تاکید کنم از باب تذکر، چرا یهویی از عالم طبیعت میره رو محسوس، از عالم مجرد میره رو معقول؟ گفتم تنازع، به دلیل تنازع بینه وجود و ادراک. درسته؟ آره. پس وقتی میگه عقل هیولانی صورت صور است، عقل هیولانی چون میدونیم ماده معقولات دیگه، نفس در مرتبه عقل هیولانی چیه؟ بگید بالقوه است. این عقل هیولانی اول چیه؟ معقولات. و آخر چی میشه؟ محسوسات. این همین داستانی که تو موجودات مادی میگیم نفس آخر مادیات است، اول روحانیات به حسب وجود. به حسب معرفت چی میگیم؟ عقل هیولانی. چون میدونید عقل هیولانی اون مرتبه است که با حدوث نفس حادث میشه دیگه، نه؟ نفس به محض اینکه حادث میشود اول، و چون خالی هست از معقولات بهش میگن، میگن مرتبه عقل هیولانی. حالا یک ظرافتایی داره ان شاءالله برسه جای خودش خواهم گفت. بعد این نفس که به محض حدوث اولین مرتبهش به اعتبار مدرکاتی که کسب میکند بهش میگن عقل هیولانی. پس نفس در آغاز پیدایش به اعتبار اینکه قوه مدرکات است یا قوه معقولات است چی نامیده میشود؟ عقل هیولانی. پس اینکه یهویی یه بار میگه آخر مادیات اول روحانیات و از این ور میگه آخر محسوسات اول معقولات، اینا حسن کچل، کچل اصلا به دو اعتبار است. عقل حیرانی میگه هوی پید رو عقل حیرانی رو این حساب روشنه.
عقل حیرانی یعنی هیچ چیزی از معقولات درش
نیست دیگه، بالقوه
نفسی چیزی از معقولات نیست
در بدو پیدایش دیگه، در بدو پیدایش میگن نیست، میگن نیست، میدونین دیگه، حالا نیست داستان داره دیگه، یعنی معقولات نظری دیگه، نه بدیهیات. درسته؟ این از کجا میگیم؟ در آیات قرآن دو تا آیه داریم ما، جدا از این مثلا در اون دینی بخوام بحث بکنیم، میفرماید که والذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا فجعلکم مستم، هیچی نمیدانست. بعد اوبر میاد میگه و نفسن و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. خب اخرجکم فی بطون امهاتکم یعنی بدو پیدایش، چیزی نمیدانستی. سواها فعلهمها فجورها یعنی بدو پیدایش. سوا یعنی چی؟ یه خلقت معتدل. وقتی به اعتدال میرسه بدن، نفس بهش حفاظه میشود. میگه ما به شما چی الهام فجور تقوا کردیم، درسته؟ به حسب علم حصولی نمیدانستید، لذا با ابزار سمع و بصر میخواهید برید بدانید. علم حصولی کدام علم حصولی؟ نظریات. به حسب علم حضوری میدانستید، کدام علم حضوری که حصولیش میشه چی؟ برآیند حصولیش میشه بدیهیات. یعنی نسبت به بدیهیات علم داشتید از همون اول. حالا بدیهیات هم یا بدیهیات عقل نظری یا بدیهیات عقل عملی، ولی نسبت به نظریات علم نداشتید. بچه جمع بین دعایه اینه. پس این عقل حیولانی هم که گفته میشود به نسبت چیه؟ نظریات منظوره دیگه. اگرچه من این حرف خلاف حرف مولا صدر است، من گفتم ها، دقت میکنی این یک حرف دیگری است، قاره. چون مولا صدر رو وقتی عقل حیولانی رو میگه، بعد عقل چی میگه بگید؟ بعد بالملکه بالفعل بلبوس، تو عقل بالملکه میگه بگید مرتبه حصول بدیهیات. عقل بالملکه رو میگه بدیهیات دیگه. بعد عقل بالفعل رو میگه نظریاتی که از اون بدیهیات استفاده کرده، دقت میکنی؟ و حرفش اینه. منتها واقع سخن اینه که به قول شهید مطهری میگه، تا البته این حرفا به اون مقوله موسی جمع میشن، نه که مرزدی نمیگه، نه با جمع ظاهر حرفش اینه، ایشون میگن تا زمانی که ادراک برای نفس حاصل نشه، نفس ذهن نداره. در واقع ذهن همان نفس است وقتی ظرف ادراک قرار میگیرد. نفس اگر ظرف ادراک قرار بگیرد اسمش میشه ذهن، نه اینکه نفس یه چیز از ذهن یه چیز دیگه. یعنی تا ادراکی حاصل نشده ذهنی وجود نداره دیگه. حالا بحث دیگه نمیده تمام. این یک نکته دیگه گفتم ظریف جاش خواهم گفت، حالا اشاره میکنم، اینه که اونجا که مراتب عقل نظری که مولا صدر رو میگه، داره میگه مراتب عقل نظری. عقل نظری یعنی چی؟ یعنی ادراک معقولات، یعنی ادراک کلیات. منظور مولا صدر اینه که نفس، عقل حیولانی میگیم، یعنی نسبت به ادراک معقولات و کلیات بالقوه است. دقت میکنید؟ این از اون چیزا نمیگه مدرک بالقوه، نمیگه متخیل بالقوه، نمیگه محسوس بالقوه، میگه معقول بالقوه، عقل بالقوه است. بعض اون اساتید این برداشت رو دارن و برداشت صحیحه به نظر من. لذا تو این اعتبار، تو این بیان، با این مبنا، اون وقت همه انسان‌ها متخیل بالفعلند، اکثر انسان‌ها عقل چیند؟ بالقوه‌اند و ربطی به آغاز تولد و پیدایش نفس فرمایید ندارن. در چون ملاحظات بر این باوره که اوحدی از انسان‌ها عقل بالفعل میشن. بعد بگید آقا عقل بالملکه به چجوری با بدیهیات جمعش میکنید؟ اینو چجوری با چطور جمع میکنیم؟ میگیم بدیهیات را دو گونه میشود فهمید، یک به صورت کلی، دو به صورت مضاف به جزئی. 90% انسان‌ها، شاید 99%شون مضاف به جزئی میفهمن، یعنی تعقل نمیکنن بدیهیات رو، تخیل یا توهم میکنن، چون قوهش یا خیال یا وهمه. توهم معنی فلسفی ها، دقت میکنید؟ لذا اون وقت معنای حرف علامه رو متوجه میشید که میگفت من کلی را مشاهده کردم. کلی اون عقل مجرده است. اینا بحثای ظریفی است که خیلی توجه ندارن. یعنی دیدین دیگه، معمولا مراتب عقل نظری که میگن نسبت به مطلق ادراکات میگن، نسبت به مطلق امر از ادراک حسی خیالی عقلی، در حالی که مولاستر مراتب عقل داره میگه. نفس در مرتبه قوه عقله معقول را تعقل میکنن و اوحدی از انسان ها هستن که بدیهیات را از آن جهت که کلی است، یعنی به نحو عقلانی تعقل بکنن. این از اون نکات ظریفی است که بعضی از اساتید درجه یک توجه بهش دارن، خیلی ها توجه ندارن. مراتب عقل نظری رو میان با مراتب ادراک و اینا همه با هم یک کاسش میکنن. نکته خیلی ظریف است. اون وقت 99% افراد عقل بالقوه هم متخیل بالفعل ها، ولی عقل متخیل بالفعل هم، ولی عقل بالقوه، عاقل بالقوه. چجوری میشن بالفعل همون بدیهیات را وقتی که مراتب تزکیه نفس رو بفهمن، درسته اون درجه تجرد عقلی و عقل فعال یا عقل ربانو متحد بشن، اونجا بدیهی رو به صورت گزاره ها را، اهم از این که بدیهی باشه یا نظری باشه، به صورت کلی تعقل میکنن، یعنی مشاهده میکنن دیگه. ملکه نظری، ملکهش که همون بدیهیات دیگه، بدیهیات به نحو کلی. بعد بلفرش میشه چی؟ نظریات به نحو کلی دیگه. حالا بحث دیگه، میگم دو مدل تفسیره، ولی این تفسیر دوم که گفتم یک ظرافت خاصی توشه و با اون اصطلاح ملا صدرا که عقل و عاقل و معقول مینامد بیشتر سازگار. خب این مطلب هم که تمام شد، تفریع و نوری ففهم وقتنم و مادت المواد فی عالم آخرم که گفتم، ففهم وقتنم که خیلی بحث ظریف و دقیقی است که بفهم و غنیمت بشمار، یعنی همین رو کسی متوجه بشه، ببینید قبول دارید حرف از من، همین رو کسی متوجه بشه او میتواند تفسیر دقیقی از نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت و غیره بده. به این توجه نداشته باشید گیج میشه. که جسمانی یعنی چه؟ جسم ماده است، چجور ماده تبدیل مجرد شد، چطور فلان شد؟ نه، ماده محض نیست، ماده آمیخته بود.
کدوم؟
صورت صور چرا؟ چون صورت صور محسوس است. صور محسوسه یعنی صورت صور، یعنی صور محسوسه که ارتقا پیدا میکنه. آخرین درجه صور محسوسه میشه چی؟ عقل، عقل هیولانی، عقل بالقوه، چون ارتقا پیدا میکنه دیگه از مرتبه صور. و ماده تون بچه عالم آخر چرا؟ چون عقل هیولانی ماده است برای مدرکات عقلی، معقولات. نسبت به اونو ماده تون مواده، نسبت به پایینش صورت و صوره، نهایت مر، نهایت درجه است. نسبت به مافوقش چیه؟ ماده تون مواده. این همی که چند بار توضیح دادم دیگه، حالا نفسم چه این حالتی داره.
خب از اون چیزه داره دیگه.
بازم بازم تأکید میکنم، اما اون دو تفسیری گفتم هر دو تفسیر رو میگن ها، هم اونی که گفتم عقل مراتب عقل نظری رو سری ندید یه جا بگیم که آقا اون هست و سر که گفته غلطه، نه، چون یه شواهدی اون اولی رو تأیید میکنه، یه شواهدی تفسیر دوم رو.
این مجردی که بالاخره ما میگیم قوه بالاخره داره دیگه، تجرد سهمی داره وقتی نفس این سری نزول داره. چرا میگی جسمانیت و بلوز بالاخره این تجربه داره؟
چون منصوب به جسم دیگه، از جسم شروع میکنه آخرین درجه.
مثلا مثالی که ما میگیم مثلا آثارش رو داره،
این اصلا مثال هم نیست. آخه این آخرین مرتبه ماده است، اولین مرتبه مثلا مثال چه این حالت تو بعد به پیدایش، یعنی نمیشه گفت ماده محض، نمیشه گفت مجرد محض. مجرد محض برای مثال و این افعالیت محض یعنی قوه نداره، بلکه یه سکه درست معجونی آمیخته از ماده و تجرد. شبیه اون چی که تو بحث نبات اینو میگفتن، مرجان مثلا مرز بین جماد و نبات است. حالا وقتی اینو میگید خود همین یه چیز گفتنش میگن تفعافن، تصویرش تصویر پیچیده ایستا. بالاخره ما این رو چی بدانیم؟ اون دو بعدی بدانیم یا ندانیم؟ دو ساعتی بدانیم یا ندانیم؟ تکثر ناگزیریم بگیم که دو ساعتی است. برسه اونجا بیشتر توضیح خواهم داد. تو بحث جسمانی دوست چجوری باید ناگزیر دو ساعته رو چجوری باید تصویر بکنیم؟ درست میکنید؟ اون دو ساعته چجوری باید تصویر بشه؟ بالاخره ما نگاهمون وحدت انگارانه باید باشد، دوگان انگارانه باشد، دوگان انگاری تباینی باشد، غیر تباینی باشد، اون بحث دیگه. معمولا ما یگان انگاری و دوگان انگاری رو راحت تصور میکنیم، یکی است دوتاست، منتها کدام یکی رو راحت تصور، یکی مثل انسان و بشر وحدت راحت، کدام دوگانگی رو راحت تصور میکنیم؟ آفرین، تباینی. کجا سخت تصویرش؟ دوگان انگاری اتحادی، این خیلی مهمه. کد 202 چیه؟
202 رو بیاریم
اینجا نداره، من کار فرم میکنه کتاب رو او بخون بخشش
که میگه سختبیت و قابلتون للاشتداد و تزقف و لولم یکن من شأن صور الاناصر الاشتداد و تزقف و تزاد ولم يوجد